رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزای سلیم پور با جمعی عزیزان شنونده این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا سلام میگویم و عبدالقیوم اسلام شاه صحبت را از وضعیت آب و هوای امروز تاجیکستان باز کنیم که برای امروز آخرین روزی ماه اپریل برعکس دو روز آخری ماه اپریل ماه دوم فصل بهار چی آب و هوا چی هوای پیش بینی می شود؟
بله مرزا، واقعا هوا تدریجا به گرمی رو می آورد و بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان هوای امروز جمهوری بی بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 28-30، ولایت سغد 30-33، ولایت خاتون 31-32، نواحی تابع مرکز 26-32 و در بدخشان 17-20 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و امیدوارم شنونده عزیز ما روز خوبی در پیش داشته باشند و ما می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. مدیر صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوس کان گفت بحران رو به وخامت آورده قرض‌های یونان در مجموع اعتماد به منطقه یورو را زیر ضرب قرار می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز در یک صحبت تلفنی به این نتیجه رسیدند که حل بحران قرض‌های یونان به اقدام قاطعانه نیاز دارد. این گفتگو در حال صورت گرفت که قرب یورو به علت عمیق شدن بحران یونان به سطح برای یک سال اخیر به سابقه پایین رفت. قبلا خانم مرکل سرعت دادن جریان ارائه کمک‌های مالی به یونان به خاطر حفظ باقی منطقه یورو ضرور نامید. به دنبال این میزان اعتبار قرضی اسپانیا را پایین آوردن. یک روز پیش اعتبار یونان و پرتغال را نیز پایین بردن که افتی به شدت قرب یورو را به دنبال آورد.
بنا به خبرها چین و تاجیکستان روند علامتگذاری مرز مشترک خود را انجام دادند. مطبوعات چین می نویسد پروتکل درباره علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین دیروز در پکین از جانب وزرای خارجه این دو کشور همراهان ظریفی و یانت زچی امضا شده است. پکین گفته است امضای این سند به مسئله از تاریخ باقی مانده مرزی را میانی چین و تاجیکستان نقطه تمد می‌گذارد. بحث مرزی با چین هنوز از عهد شوروی ادامه داشت. در سال 2002 دوشنبه راضی شد یک بخش سرزمین‌های بحثی در مرز ولایت بدخشان با چین را به پکین واگذار کند.
بویگونی دولتی روسیه یک ایده اسنادی مربوط به فاجعه کاتینو در اینترنت نشر کرد. روسارخیو میگوید با دستور رئیس جمهور دیمیتری مدویدف به نشر اسنادی مربوط به قتل عام 22 هزار لهستانی در منطقه کاتینی ولایت اسمولنسک در بهار سال 1940 اقدام کرده است. مدویدف نشر این اسناد را قرض مسکو در نزد جهان نامید. هزاران افسران و زیایان لهستانی در ابتدای جنگ دوم جهان در کاتین توسط خدمات ویژه دیکتاتور شوروی یوسف استالین کشته شدند. ورشو در طول سالیان از مسکو تقاضا داشت همه پرونده‌های بود با فاجعه کاتین را باز کند.
تجارت میان تاجیکستان و ازبکستان در سه ماه اول سال جاری قریب 3 برابر کم شده است. فاروخ همرالی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت امسال حجم تبادل مال و کالا با ازبکستان همگی 19.4 میلیون دلار را تشکیل داد که برابر همگی چیز بیشتر از 36% همین دوری سالی گذشته است. آقای همرالیف گفت در صورت حسن توجه طرفین و از بین بردن موانع موجوده تجارت میان تاجیکستان و ازبکستان می تواند به طور قابل ملاحظه رشد کند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل سیوزان رایس گفت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد درخواست روادید سفر به آمریکا را کرده است. احمدی نژاد میخواهد در انجمن هسته‌ای که روز دوشنبه در قرارگاه سازمان ملل در نیویورک افتتاح خواهد شد شرکت بیاورد. بررسی جریان اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موضوع اساسی این همایش است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی گفت اگر احمدی نژاد قصد شرکت در این انجمن را داشته باشد فکر نمی‌کند که واشنگتن در راه او مانع بسازد.
و وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک با یک سفر 3 روزه وارد تاجیکستان شده است. انتظار می رود که او با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و رهبران ادارات امنیتی و قدرتی این کشور مسائل مربوط به همکاری دوشنبه و اسلام آباد در ساحات امنیتی را بررسی کند. رحمان ملک در تابستان سال گذشته نیز از دوشنبه بازدید کرده بود و ضمن آن سفر موضوع تهیه و تصویب سازشنامه های همکاری های دو کشور در راه مبارزه با جنایات سازمان یافته و تروریسم مطرح شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نظری کوتاه با سرخط سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
از توشکند با دست خالی، نتایج مذاکرات ناکام تاجیکستان و ازبکستان.
پرده برداری دیگر از فاجعه کتین. مسکو برخی اسنادی به قتل عام 22 هزار عسکر افسر لهستان در سال 1940 را باز کرد.
تامین امنیت جای کار در تاجیکستان، پرداخت به این مسئله در روز جهانی حفظ کار. مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. یک موضوع اول ورد زبان محافل در تاجیکستان امروز از توشکند با دست تیهی برگشتن هیئت رسمی دوشنبه است که به منظور حل مشکلات جمع شده در روابط دو کشور در اجلاس نوبتی کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان به پایتخت این همسایه کشور رفته بود. مشکلات در روابط دوشنبه و توشکند فعلا خیلی زیاد جمع شده است، ولی طوری به نظر می رسد عبدالقیوم جانب ها در توشکند نتوانستند بر سر راه های حل این مسائل به توافق دست بیابند.
و میرزا این هم در حال است که در دوشنبه به نتایج این مذاکرات امید زیاد بسته بودند که دست کم مسئله در حدود ازبکستان بند شدن وگانهای حاملی مال و کالا برای تاجیکستان حل خواهد شد و همین طور دیگر مسائل داغی چون تامین گاز و برق و تقسیم آب. اما طوری از نتایج گفتگوی هیئت‌های دو دولت برمی آید، جانب ازبکستان حل قضیه وگانها را با قطع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون مربوط کرده است. این و دیگر در نتایج مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در توشکند را همکار ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری و گزارش کرده است.
در حالی که سفر هیئت مقامات تاجیکستان با رهبری مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر این کشور به توشکند بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده است، اما مسئولان سفارت تاجیکستان در ازبکستان میگویند مذاکرات هیئت‌های دو کشور امکانات خوبی برای مطرح کردن موقع‌های این کشورها بوده است. سرور بختی نماینده سفارت تاجیکستان در توشکند بر رادیو آزادی گفت:
تبادل افکار شده، جانب‌ها می‌آیند گفتن که برابریت های عالی این خواهش ها و این عقیده ها رسن دمه شود. صمیمیت هست، خواهش هست، صمیمیت هم هست، خواهش هم هست، فقط اصلا میدیریم در با آینده شکر میشه.
با گفته جناب بختی در کنار دیگر مسائل، رهایی وگان های بار و کالای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان و فروش نیروی برق اضافی تاجیکستان در فصل تابستان به کشورهای منطقه به خصوص ازبکستان از پیشنهادهای عمده هیئت تاجیکستان در مذاکرات با جانب مقامات ازبکستان در توشکند بوده است. اما در پاسخ به این سوال که جانب ازبکستان چی پیشنهادات را در این مذاکرات به طرف تاجیکستان مطرح کرده است گفت:
ازبکستان هم شکل است که گفتن که فقط که داغون عموما چی برسکنه تا تشخیص نداره، عموما در اونجا یکم کارهای نه ساختمانی نه برقرار سازی عموما یکم کار کردن شد تا نتیجه همون تشخیص بینام نداره.
با تاکید نماینده سفارت تاجیکستان در توشکند، بررسی مسائل مطروحه در مناسبات دو کشور همسایه در آینده ادامه خواهد داشت و زمان دقیق آن از طریق کانال های دیپلماتی انی خواهد شد. ولی آنچه از نظر سرور بختی محک مذاکرات را تشکیل داده است، اما با گذشت یک روز از پایان سفر هیئت مقامات تاجیکستان به توشکند، هیچ یک از مقام شرکت کننده در نشست توشکند حاضر نشده است با خبرنگاران از نتایج این سفر صحبت کند. تلاش های ما نیز برای دریافت اظهار نظر رهبری هیئت و اعضای آن از جمله امان الله حکومت الله و عبدالله یارف رئیسان شرکت های رای آهن و برق تاجیک به نتیجه انجامید. حتی عبدالله قربان و معاون رئیس شرکت برق تاجیک اظهار نظر در این زمینه را مسئولیت حکومت ارزیابی کرد.
هیئت تاجیکستان برای سفر جمهوری همسایه ازبکستان این هیئت دولتی بود و سفر مذکور را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان رهبری میکردند و ما وکالت نداریم که از نام نمایندگان حکومت خود جواب گردانیم.
در همین حال کارشناسان بر این نظرند که در حل مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان هیئت های اعزامی ناچار بوده شخصان ولی هر دو کشور باید ابتکار نشان بدهند. پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل سیاسی در این باره میگوید:
البته در نسبت قرار نهایی در سطح بالا در سطح دو پرزیدنت هم در تاجیکستان و در ازبکستان گرفته میشه. مشکلی اساسی در آن است که طرف ازبکی حاضر حل این حتی مساله های دویم درجه به حل مشکل اساسی مساله اساسی یعنی مساله روغن به واسطه پیوست کردن.
این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارائه پیامش به پارلمان در آخر هفته گذشته آمادگی خیش را برای حل مشکلات مربوط به بحث آب بخصوص اجرای طرحهای انرژی با کشورهای همسایه اعلام کرد و گفت اظهارات من صمیمانه است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم بر راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. و اما در ادامه مجله بامداد پنجشنبه 29 اپریل یک موضوع بین‌المللی. بایگانی دولتی روسیه دیروز یک سلسله اسناد مربوط به قتل عام هزاران سرباز و افسر لهستانی در ابتدای جنگ دویم جهان را توسط اینترنت نشر کرد. روس ارخیو میگوید نشر این اسناد تا حال پوشیده با دستور رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف صورت گرفته است و خیلی از پهلوهای تا حال سربسته فاجعه بهار سال 1940 در جنگلستان کتین ولایت سمالنسک روسیه را برای جامعه باز میکند.
در واقع عبدالقیم فاجعه کتین اینک 70 سال باز یک مسئله مشکلزا در روابط روسیه و لهستان باقی میمان و تورش رانده عزیزی ما نیز آگاه است. سالگرد 70 این فاجعه امسال به یک فاجعه دیگری نیز مدهش پیچید، یعنی هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی و بیش از 90 نفر از نخبگان سیاسی و نظامی و دولتی آن کشور که راهی مراسم یادبودی قربانیان فاجعه کتین بودند در تاریخ 10 اپریل در آسمان سمالنسک سقوط کرد. مثل که این فاجعه هیچ نمیخواهد دامن این دو کشور را سرد یاد و همانو خون می طلبد. اما باز شدن بایگانی فاجعه کتین تا کجا می تواند با عادی ساختن روابط مسکو و ورشو مساعدت کند؟ در این باره گزارش داریم که همکاری ما ساجده میرزا تهیه کرده است.
روسیه برای اولین بار بعضی سندهای دوره جنگ دویم جهان از جمله کشتار هزاران افسر لهستان با دستور رهبری شوروی استالین را به جامعه آشکار کرد. اظهارات رهبری بایگانی دولتی روسیه در پسمنظر گرمشوی روابط روسیه و لهستان و مرگ فاجعوی رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی صدا داد. هواپیمای کاچینسکی در راه به سوی کتین سقوط کرد. قرار بود رئیس جمهور در سالگرد این فاجعه اشتراک کند. رهبری بایگانی دولتی روسیه اندری ارتیزوف میگوید تا حال اسناد پرونده مخصوصی رقم یک تنها به گروه های انتخابی پژوهشگران دسترس بود، ولی اکنون با دستور رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف بایگانی مربوط به کتین در تورنامه راس ارخیو نشر شده است. اندری ارتیزوف این اقدام را موقعی کاملا بازی کشورش در برابری حوادث کتین ارزیابی کرد. اما نشر این اسناد در تارنامه هنوز کاملا آشکار شدنی قضیه کتین نیست که لهستان سالها باز طلبش را با روسیه در میان گذاشته بود. بخش اعظمی پرونده های مربوط به کشتار دست جمعانه افسران لهستانی با امر استالین هنوز هم مهر مخفی دارند و از نظر مردم پنهان ماندند. به طور یان راچینسکی کارمند سازمان دیدبان حقوق بشری مموریال میگوید پرونده های نشر شده هنوز از اوایل سالهای 90 معلوم بودند و دیگر هیچ اسراری ندارند.
главные документы основополагающие изобличающие роль Сталина и политбюро.
اسنادی اساسی که نقش استالین و بیوروی سیاسی را در این جنایت نظامی ثابت میکند سال 1992 نشر شدند، وقتی که یلسین آنها را در اختیار لهستان قرار داد. این اسناد دیگر هیچ اسراری ندارد.
польской стороне и с тех пор они не составляют никакой тайны.
ماه می و اپریل سال 1940 به دنبال تهاجم به بخش شرقی لهستان پلیس مخفی روسیه حدوداً 22 هزار افسر لهستانی را در جنگل کتین و مناطق دیگر قسمت غربی روسیه به قتل رساند. کشتار دست جمعانه کتین سالها عامل سردی مناسبات بین لهستان و روسیه بود. مسکو تا سال 1990 می گفت که این کشتار را فاشیستان آلمانی انجام دادند. اندری ارتیزوف میگوید با سندهایی که در تارنامه راست ارخیو نشر شدند، حجت های سال 1940 شاملند که طبق آنها رهبری پلیس مخفی استالین لورنتی بری طرح قتل اسیران لهستانی را پیشنهاد کرده است و بیوروی سیاسی این طرح بری را تصویب کرده است. سازمان میموریال نشر پرونده های کتین را قسمان پیروزی خود می داند که سالها باز به طور خستگی ناپذیر از دادگاه روسیه طلب دارد که سندهای کتین را آشکار کند. این گروه از دادستان کشور می خواهد بررسی پرونده های کتین را که سال 2004 قطع شده بود دوباره از سر بگیرد. این روند نتایج خوبی خواهد داد، حتی اگر به قضیه کتین روشنایی نندازد، میگوید سلاومیر دنبسکی، رهبری پژوهشگاه امور بین المللی لهستان. او میافزاید این دلیل که پرونده ها در تارنامه نشر شدند به معنی است که روسیه میخواهد با اسطوره و قصه های اطرافی کتین خاتمه گذارد. پایان اقتباس. از سقوط شوروی سالها سپری شدند، از دوره های استالینی ده ساله ها، اما بخشی اعظم کشورهای سابق شوروی هنوز هم بایگانه های خود را بروی جامعه باز نکردند. اخیراً تاجیکستان اظهار داشت که آماده است بایگانه جنگ شهروندی را برای آموزش دیپلمات های خارجی آماده کند. اما آنچه قبل از جنگ شهروندی از سر کشور و مردمی آن گذشته بود، هنوز هم قسمان رازی سر به مهر باقی مانده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بله، آزادی نقطه آر و آزادی نقطه تی جی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و گزارش با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. در ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. روز 28 اپریل در تقویم جهان همچون روز بین‌المللی تامین امنیت در جای کار ثبت شده. از مدیر کلی دفتری بین‌المللی تامین امنیت کار خوان ساماویا گفته است این مسئله از دختترین مسائل جهانی معاصر باقی مانده. همساله در جهان حدود 2,300,000 کارگر به دلیل رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری جان می‌دهند.
البته مرزا، این مشکل در تاجیکستان نیز یک مسئله داغ و حل نشده باقی میماند. بنابر آمار وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، در یک سال اخیر در این کشور 17 مورد هلاکت کارگران در کارخانه های تاجیکستان ثبت شده. در این مدت بیش از 150 کارگر در محل کار جراحت برداشتند. همین طور اخیراً درباره فوت دو کارگر در محل بنیاد نیروگاه راغون خبر رسید. چرا برخی دیده و دانسته از مراعات معیارهای امنیتی صرف نظر میکنند و حیات خود و دیگران را زیر خطر میگذارند؟ پاسخ این سوال در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
در سه ماه سال جاری بعد دلیل مراعات نشدن معیارهای بی‌خطری در محل کار، دو نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدید برداشته است. مراد جورایف، رئیس سر اداره نظارت دولتی بی‌خطری در بخش صنایع و ساختمان کوهی دولت تاجیکستان گفت که این حادثه‌ها در نیروگاه راغان رخ داده است. در همین حال سعدی میرزایف از اداره حفظ مهنت و بی‌خطری وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی گفت که در یک سال اخیر بیش از 150 نفر کارگران در محل کار زخمی شدند. جناب میرزایف افزود:
معلوماتی اموری که امروز ما به دست داریم، زیاده از 80 کارمندان در سال 2009 حادثه نخست در استیسوار برداشتند که از این 17 تاش همچون فوت به قید گرفته شده است. امروز پروبلم اساسی در صحای صنایع دیده می شود، علاوه خصوص صنایع وزبین.
جناب میرزایف گفت که رعایت معیارهای بی‌خطری مهنت و مسئولیت کارفرما، چی شرکت داخلی و یا خارجی در داخل تاجیکستان، به هم یکسان است. اما ما شاهد دو منظره در دو ساختمان هم پهلو در خیابان رودکی پایتخت شدیم که یک ساختمان از سوی شرکت ترکیه صورت می‌گیرد و دیگر از سوی شرکت تاجیکستانی. شرکت تاجیکستانی که کارمندانش از افشای نام شرکت خودداری کردند، با استناد به آنکه این ساختمان پرزیدنتی است با ما اجازه ندادن وارد محلی ساختمان شویم، در حالی که کارگران در آشیانه دوم بدون کاسک یا تاسکلاه کار میکردند. این ساختمان به قول پرزیدنتی یک مرکز عادی سودا است که در پهلوی مهمانخانه 18 قبطه بنیاد میشود. ساختمان این مهمانخانه را شرکت ترکی ارک بر عهده دارد و ابوبکر محمودوف کارگر عادی در این شرکت در مورد رعایت معیارهای بی خطری با رادیو آزادی چنین گفت:
ما هم میگیم نگهمون میکنه، با هر روز دشمنو بفهمونه جمع میکنیم مجلس میکنیم که اون خیرکنی خیرکنی داره کار ما دو سال کار می یگان واقع نشده. اگر با موافق $30 از طرف دیم بوده از کار پیش میکنیم.
زکی اطلاعی رهبر این ساختمان در گفتگو با رادیو آزادی در مورد تامین به خطری چنین اظهاری نظر کرد:
امنیت کارانلار ما اومدیم زمان طبیعی که
تامین به خطری اساسی کاری ساختمان است و به این دلیل ما همه روزه به این بخش اهمیت میدهیم و کسی که این معیارها را مراعات نمیکند جریمه کرده خواهد شد، ولی اگر اتفاقی افتاد ما این کارگر را از حساب شرکت مدعو میکنیم و جبران پولی نیز میدهیم.
این در حال است که با گفته سعدی میرزایف از وزارت کار و شغل اهالی، نه همه کارخانه ها به معیارهای بی خطری رعایت میکنند و حادثه های نیز وجود دارد که برخی از کارخانه ها با هر راه و وسیله تلاش میکنند از جبران پولی دادن به کارگران زخمی شده و یا فوتیده کنار روند.
کارمندی که بین مرتبه حادثه های ناخوش در استیصالات فوتیده است، مسئولیت اساسی به ذمه خود کارفرما گذاشته می شود و این نمود کارمند باید کمک پولی یک وقتینه به حساب 10 کرایه معاش سالانه خود کارمند همچون کمک پولی یک وقتینه پرداخت شود و بعداً با آن فرزندانی که در اطاعت خود همو کارمند فوتیده قرار دارند با ویا نفقه ماهانه ای که تعیین کنند که باید با دوروش طبق قانونگذاری مقرر کرده است.
بنا به آمار منابع مستقل که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان آن را رد نمی کند، بیش از 50% مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور به دلیل حادثه های ناخوش در محل کار روی داده جان خود را از دست می دهند که در برخی از موارد جز پرداخت پول انتقال تابوت هیچ نوع جبران پولی و یا نفقه از سوی شرکت های کارفرما دریافت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عدم مراعات معیارهای امنیتی در کارخانه های تاجیکستان که در یک سال اخیر منجر به هلاکت 17 کارگر در جای کار شده است. شنونده گرامی، یک موضوع اصلی صحبت ما در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی پیرامون مسائل قرغیزستان و تاثیرش بر روند تحولات در دیگر کشورهای آسیای مرکزی است، اما به این موضوع بعد از تقدیم یک ترانه خواهیم پرداخت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست.
فونه شنونده عزیزی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، مجله ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. و شنوندگان عزیز، خلو یک خبر عاجل که از پنجکین به ما رسید. شام دیروز در این منطقه یک سیلی بزرگ آمده است که 120 سر چوربارا از بین برده است. و حالا همکاری ما در پنجکین شاهین روشن در خط مستقیم رابطه با ما قرار دارد. شاهین، ما را می شنوید؟
بله،
خب شاهین، میشود پیش از همه در باره همون تفصیلات این آفت طبیعی صحبت کنید که چی گونه سیل بود و چی خسارات به بار آورد؟
بله، دیروز شام دیروز که تقریبا ساعت 5 نیم بیگاه، یعنی 7:30 دقیقه بیگاه تاریخ 28، یک باره در پنجکین اوضاع هوا تغییر یافت و ژاله و باران بسیار شدید بارید. بعدی باران های سیل باران آمدن سیل در دهات شورچه همچنین زیبان که تقریبا از مرکز شهر در حدود 8 کیلومتر قرار دارند، از اینجا سیل تقریبا به گفته معاونی سردار شعبه کارهای داخلی شهری پنجکین یوسف نرزیر 26 خانه را تخریب کرده و همچنین 5 اوتومبیل ماشین های سبوکرده که در کدی راه گذاشته شدند آنها را نیز شسته برده و همچنین تقریبا 26 خانه را از روی حساب‌های پیشکی تخریب کرده است. اینچنین سری عظیمی که آمد در مرکز شهر در آن سرراهایی که بود قسمت زیادی آن سرراها را نیز خراب کرده است و دیوارهای یک از خانه ها را نیز تخریب نموده است.
بله شاهین، و آیا مقامات جهت رساندن کمک به مردم ضرر دیده چه اقدام روی دست گرفتند تا این ساعت؟
درست است، کلی راهبران شهر دیروز در جای حادثه قرار داشتند و تمام کلی تکنیک را و همه آنهایی که برای این از جمله نمایندگان استاد حالت های اضطراری و کارمندان و کارگرانی که برای رفع این آفت طبیعی باید خدمت میکردند در جای حادثه قرار داشتند. و الحال معلوم نیست که در دیگر دهاتی که دوردستی که در دامن کوه قرار دارند چگونه این سیل پیامدهای به میان آورده است، این زمان معلوم نیست.
بله شاهین، یک جان تشکر. این همکاری ما در پنجکین شاهین روشن بود که در باره خسارات رسیده در نتیجه سیلی دیروزه به این منطقه تاجیکستان صحبت میکرد. و خوشبختانه تا این ساعت کدام خبری در باره خسارات جانی در نتیجه این آفت طبیعی نیست و این به هر صورت یک خبری خوش است در میان این خبری آفت ها. و شنونده عزیز، بار دیگر یادآور میشوم که مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله بامدادی.
بحث رویدادهای قرقیزستان در بروسل در دور نوبتی گفتگوی اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی.
انقلاب برای صادرات، تاثیر احتمالی آشوبهای قرقیزستان با کشورهای دیگری منطقه.
و گردی نامی پدر چی میگردی؟ امکان خیلی بیشتری گرفتن منصب برای فرزندان منصبدار در تاجیکستان.
در این قسمت از برنامه از خواندنی ترین مطالب مطبوعاتی چاپ دوشنبه نیز خواهیم گفت. و اما شروع کنیم از مسائل قرقیزستان که وعده کردیم. تعاملات قرقیزستان دیروز به محور اصلی مکالمه غیر رسمی کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر بروسل تبدیل یافت. در این همایش سالانه که از طرف اتحادیه اروپا میزبانی می شود، معمولا هیات های تاجیکستان و قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان در سطح وزرای خارجه و یا معاونان آنها شرکت می کنند.
و مرزا، مقامات اتحادیه اروپا میگویند سعی خواهند کرد تا حمایت کشورهای منطقه را در امر از نظام پرزیدنتی به نظام پارلمانی اداره دولت گذشتن قرقیزستان به دست آورند. اما مسئله این است که آیا کشورهای دیگری آسیای مرکزی که همه در دیگ نظام های پرزیدنتی خودکامه و عوض نشونده جوشیده اند تا کجا چنین اصلاحات کلی را میتوانند تحمل بکنند؟ چی جای صحبت از احتمالی برابر با صفر پیروی و کاربرد کدام دیگر از آنها از عین اصلاحات؟ همکار ما طاهر سفر با جزئیات بیشتری بحث موضوع در بروسل.
نشست سالانه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی امسال به همایش منطقوی در مورد سرنوشت آینده قرغیزستان تبدیل شد. اگرچه اتحادیه اروپا به حیث میانچی عمل نمی کند، اما مشتاق گزارش نرمی سیاسی در قرغیزستان است که بعد شوریدن مردم در اوایل همین ماه حکومتش سقوط کرد. همایش را میگل انگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا میزبانی میکند و از قرغیزستان روسلان قزاقبایف اجرا کننده مقام وزیر امور خارجه به بروسل آمده است. یک مقام اتحادیه اروپا بر رادیوی آزادی گفت توجه اتحادیه به آن است که قانون اساسی نوی قرغیزستان موافق به معیارهای بین المللی باشد. با گفته او در اجلاس قانون اساسی برای اتحادیه اروپا اولویت دارد، زیرا با تکمیل آن سند سرنوشت آینده قرغیزستان شکل خواهد گرفت. نماینده اتحادیه اروپا میگوید آنها همراه با شورای اروپا، نهاد مشاور و کمیسیون ونیتسیا از نزدیک کار میکنند و دولت موقت قرغیزستان را در امر تهیه قانون اساسی و انتخابات ماه اکتبر راهنمایی میکنند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در لوکسمبورگ جمع آمدند با نشر بیانیه گفتند خواهان دیدن حکومت دموکراتی در قرغیزستان هستند که به قانون و حقوق انسان احترام بگذارد. با گفته مقامات اتحادیه اروپا به قصد دولت موقت قرغیزستان موافق است که می‌خواهد صلاحیت‌های رئیس جمهور را به شدت کاهش بدهد. دولت موقت قرغیزستان همین هفته طرح قانون اساسی را پیشنهاد کرد که صلاحیت‌های پارلمان را وسیع‌تر کرده و از صلاحیت‌های رئیس جمهور کاسته است. برای قبول این طرح روز 27 ایون در قرغیزستان رای پرسی عمومی برگزار می‌شود. اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب دیدگان ناآرامی های اخیر در قرغیزستان آمادگی میگیرد، با وجود آنکه سازمان های بین المللی امدادی به نیازهای اولیه آنها رسیدگی کردند.
بحث رویدادهای قرغیزستان در دور نوبتی مکالمه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیا مرکزی در بروسل. در پسمنظر این آشوب‌ها که منجر به سرنگونی دولت رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیگ باقیف شد، مسئله دیگری در ذهن محافل و مراکز تحلیلی نیز خلق شده است که آیا این رویدادها به صورت ریزش دانه‌های دامینو به سایر کشورهای آسیا مرکزی صادر نخواهند شد؟ با نظر تحلیلگران حوادث قرغیزستان برای رهبران دیگر کشورهای منطقه در هر صورت مثل یک زنگ ساعت شد که آنها را از خواب غفلت بیدار و به این اندیشه وادار کرد که مبادا رعیت تا حال خاموش آنها نیز به مردم قرغیز پیروی کند.
و مرزا شباهت هایی که در وضع قرغیزستان و چهار کشور دیگری آسیای مرکزی مشاهده می شود برای چنین فرضیه دلیل کافی می دهد. قرار معلوم این چهار کشور دیگری منطقه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان همگی تحت سلطه نظام های خودکامه قرار دارند که طول حکومت اکثرش در دور برای 20 سال، یعنی همه مدتی گذشته از زمان فروپاشی شوروی میچرخد. اما رویدادهای اخیر قرغیزستان تا کجا میتواند با یک فراورد صادراتی تبدیل یافته در دیگر گوشه های منطقه تکرار شود؟ پاسخ این سوال در گزارشی که خبرنگاری رادیوی آزادی لطیفی تهیه کرده است.
یک سبب اساسی آشوب‌های قرغیزستان خش تباربازی و فساد نام برده می شود، اما هر دوی این روند در تمام کشورهای منطقه یک چیز معمولی است. در تمام آسیای مرکزی با استثنای ترکمنستان که در آنجا سیاست قبیلوی حکم فرماست، اعضای اوله‌های پرزیدنت‌ها کارخانه و شرکت‌های بزرگترین و بانک‌ها را اداره می‌کنند و با سیاست حکومت تأثیر بی‌نهایت بزرگ دارند. در ازبکستان گلنورا کریموفا را جانشین پتانسیلی پدرش اسلام کریموف می‌حسابند. دختری بزرگ پرزیدنت ازبکستان در اروپا زندگی پر عیش و عشرت را به سر می‌برد. وای دیزاینر مد است و همزمان رهبر شرکت زیروماکس می باشد که خرید و فروش نفت و گاز ازبکستان را اداره می کند. در قزاقستان دختر پرزیدنت نظربایف دینارا قلیبویوا نیز به کارخانه ها و شرکت های انرژی این کشور سرشار از ذخایر انرژی نفوذ بی اندازه دارد. شوهرش تیمور قلیبویوا یکی از داروترین اشخاص کشور محسوب می شود. در تاجیکستان رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت امامعلی رحمان با تازگی فعالیت سیاسیش را با کسب کرسی وکیل شورای پایتخت آغاز کرد. چند هفته قبل از شورش قرغیزستان ناراضگی مردم از عملکرد اوله پرزیدنت باقیف افزایش یافته بود. اهالی قرغیزستان میگفتند که نفوذ و سرمایه اوله پرزیدنت در نتیجه فساد به دست آمده است و اما اهالی باقی مانده در قشاقی به سر میبرد. وضع دیگر کشورهای آسیای مرکزی از قرغیزستان فرقی ندارد. در مطلبی که در سمونه یورازیانت 21 اپریل چاپ شده است آمده است که کمبیزاتی، فساد و شرایط های سنگین اقتصادی که سبب خشم مردم قرغیزستان شده است در کشورهای همسایه نیز فراوان است. هیچ کدام رهبری آسیای مرکزی نمیتواند اطمینان باشد که آشوب‌های همسان در کشورش به عمل نمی‌آید. اما موجود بودن پدیده‌های همسان در کشورهای همسایه معنای آن را ندارد که در آن کشورها نتیجه نیز همسان خواهند بود. در قرقیزستان علامت‌های پیدایش دموکراسی مشاهده می‌شد. مثلا حزب مخالف در پارلمان فرکسی خود را داشت. در دیگر کشورهای آسیای مرکزی وضع تماماً دیگر است. پارلمان ازبکستان مثلا زیر اداره حزب حاکم و دیگر احزاب طرفدار دولت است. در ترکمنستان تنها یک حزب موجود است. در قزاقستان حزب حاکم اوتان تمام کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان را در پارلمان کشور همگی دو نفر نمایندگی میکنند. صبور وهاب تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در تفاوت از قرقیزستان در دیگر کشورهای آسیای مرکزی شخصیت‌های با نفوذ مخالف وجود ندارند.
اون شخصی که مثلا مردم به این را هدایت میکنه یعنی لیدرهای سیاسی که تاوان برداشتن همیشه مردم از سوی خود میکشتگید فکرم شاید نباشد روزید یعنی که مردم به یک شخصی که مثلا به یک چیزی و یک شخصی که سخت اعتماد میبندد و از پسی هم میدون این خیلی روحبر نیست این درمان بخونه.
علاوه بر این با وجود آنکه سالهای اخیر باقیف برای فرونشانی مطبوعات مستقل و بازداشت مخالفین اقدام کرده بود، قرقیزستان یگانه کشور منطقه بود که مردمش میتوانست به یک نوع آزادی اعتراضهای ضد حکومتی دایر کند. حکومت‌های دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و تعقیب مخالفین مورد انتقاد قرار دارند. ازبکستان یکی از نمونه چنین برخوردی سختگیرانه میباشد. سال 2005 اعتراض مردم در شهر اندیجان از جانب کارمندان انتظامی بی‌رحمانه پخش شده بود. حکومت میگوید که در نتیجه آشوب‌های اندیجان 187 نفر با شمول کارمندان پلیس کشته شد، اما حامیان حقوق بشر ادعا دارند که شماره کشته شدگان چند صد نفر را تشکیل داد. فرق دیگر کشورهای منطقه از قرقیزستان باز در آن است که اکثریت رهبران آسیای مرکزی با مقام‌های مهم دولتی نظیر وزارت دفاع، امنیت و کارهای داخلی اشخاص بسیار نزدیکشان را تعیین می‌کنند. در چنین وزارت‌ها حتی در وظیفه‌های سطح میانه نفران با وفا و صادق را جایگیر می‌کنند. تا عین زمان یگان کشور آسیای مرکزی حکومت موقتی بشکک را به رسمیت نشناخته است، اما این معنای آن را ندارد که این حادثه‌ها توجه مقامداران این کشورها را جلب نکرده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مثلا گفت که در کشورش چنین حادثه‌ها هیچگاه رخ نمی‌دهد چون که مردم از زندگی‌شان راضی‌اند. این انقلاب نبود، این یک ابواشی مطلق بود. پرزیدنت تاجیکستان ضمن پیامش به ملت 24 اپریل به رهبران حکومت‌های محلی سپارش داد که هر شنبه با مردم واخورده شکایت و مشکلی‌های آنها را بفهمند. پاسخ ازبکستان تماماً دیگر بود. طبق گزارش‌ها کارمندان امنیتی در منطقه‌های جنوب و شرقی ولایت فرغانه از مردم طلب می‌کنند زیر بنام نامه‌های اعتقاد امضا گذارند و وعده دهند که بر مقابل دولت تبلیغ نمی‌کنند. تاریخ نشان می‌دهد که شانس صادرات روحیه انقلابی در اکثر از موفقیت انقلاب و تغییرات واقعی دموکراسی وابسته است. لطیفی رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، این بود گزارش در باره آشوب‌های قرقیزستان همچون فراورده صادراتی برای کشورهای دیگر منطقه و مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد.
کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد بسرا مادر نازنین. ما را کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد بسرا مادر نازنین. گل بر سرت نازنین، گل پیکرت نازنین، افسانه شهر ما جادوگرت نازنین. ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری.
بسرا مادری نازنین گل بسرت نازنین گل پیکرت نازنین افسانه شهری ما یادوگرت نازنین بله بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین.
شنونده عزیزی مجله بامدادی پنج شنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اد مجله ما مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در ادامه این برنامه دیگر باره برمی گردیم به موضوع های تاجیکستان.
بله مرزا، به تاجیکستان برمی گردیم و ابتدا به یک مسئله می پردازیم که بگونه به موضوع های قبلی ما برمی خورد. طور میدان مرزا یک سبب شوریدن مردم در قرغیزستان و سقوط دولت قرمانبک باقیف حضور بیش از حد فرزندان و برادران او در منصبهای بلند و روغنی بود. مشکلی که در دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان است میتوان خیلی فراوان مشاهده کرد.
بله عبدالقیوم، در تاجیکستان برای مثال در چنین موارد پیش از همه از آزاده رحمان و یکی از هفت دختر رئیس جمهور امام‌علی رحمان صحبت میکنند که 9 ماه پیش معاون وزیر خارجه تعیین شد، یا پسر او رستم امام‌علی که در کمیته سرمایه‌گذاری یک مقام بلند را اشغال میکند و هم معاون رئیس اتحادیه جوانان است.
ولی به منصبهای گرم و بلند دولتی راه یافتنی فرزندان افراد منصبدار در تاجیکستان تنها با فرزندان یا دامادهای سرشمار رئیس جمهور آغاز و انجام نمی شود. فرزندان منصبداران از آقای رحمان یک یا دو زینه پایین‌تر را نیز می توان فراوان مشاهده کرد که در مقامهای بلند دولتی نشسته اند. اما این طایفه به این مقامهای مهم با شرافت چی نائل شده اند؟ از حساب قابلیت خود و یا برپایی آبروی والدین؟ این موضوع را در یک گزارش ویژه همکاری ما کیومرسی عطا از دوشنبه بر رشته تحلیل کشیده است.
فیض‌الله باباخانوف دادستان ناحیه حصار در حال از وظیفه خود کنار رفت که پدر او باباجان باباخانوف سابق دادستان کل با امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار گردید. فیض‌الله باباخانوف فرزند باباجان باباخانوف است که سال 1999 صاحب دیپلم حقوق شناسی گردیده و سال 2005 دادستان ناحیه حصار تعیین شد. کارشناسان میگویند سقوط باباجان باباخانوف به عنوان دادستان کل که طی دو دوره 5 ساله در این سمت قرار داشت باعث به سقوط فرزند او نیز گردیده است. اما فیض‌الله تنها نفری نیست که تا این مدت به عنوان فرزند شخص منصبداری دولتی در تاجیکستان به وظیفه های مسئول پذیرفته شده یا به زینه های بالاتر و یا پایانتر فراورده شده است. تا این مدت رستم امام‌علی و آزاده رحمان دو فرزند رئیس جمهور تاجیکستان به سمت های معاونان رئیس اتفاق جوانان و وزیر امور خارجه پیشبری و پذیرفته شدند. امیرجان عبیدالله فرزند محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی حالا در وزارت مالیه تاجیکستان کار میکند. دختر و پسر شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان سانس گفته میشد که با عنوان افسران ارتش ملی خدمت میکنند. منوچهر نجمیدینو فرزند سفرعلی نجمیدینو وزیر مالیه تاجیکستان است که در انتخابات ماه فوریه سال 2010 به مجلس شهر دوشنبه وکیل انتخاب گردیده است. فرزندان برخی دیگر از وزیران و رئیسان کمیته های دولتی در تاجیکستان با وجود اینکه منصب های خاصی رسمی ندارند حالا در خارج از کشور مشغول تحصیلند یا در کشور تجارت خود را راه اندازی کردند و یا وظیفه های عادی را هم در یگان کارخانه به عهده دارند. زرینه اشور و دختر امان الله اشور رئیس اداره ضد انحصاری نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است و این نامزد علم های طب بوده در اینستیتوت بیماری های زنانه شهر دوشنبه کار میکند. به سوال ما در این باره که آیا در تمام پیشرفت های او پدرش به عنوان شخص منصبدار تاثیر گذاشته است یا نه، وی چنین گفت:
از بابا هم شده نبوده لگون بکسه قوم و ناشو کدکی هم نیستم هم اکتری اوزوش بکن کرده من خسوش بردنده سدر من هم اشاف بکسرن هم در اگر زمای خود این نداشتی ما خدم یکی دادی گره دیگه خود
بشن. خانم زرینه همچنین افزود که شیوه زندگی آنها از زندگی اکثر ساکنان تاجیکستان تفاوتی خاصی ندارد، ولی جوانان عادی کشور که فرزندان ساکنان عادی و یا کارمندان عادی هستند در این باره نظری دیگر دارند. آنها میگویند که فرزندان منصبدار دولتی که در چشم آنها برابر با قشر ثروتمند جامعه است در مسافربرهای جمعیتی نمیگردد و هم در آشخانه و چایخانه های عادی مثل ساکنان عادی خوراک نمیخورد. فردوسی اعظم یک جوان تاجیک در صحبت به ما گفت:
فرزندان
وزیر در خارجه هستن، در تحصیلن، در سفرن و اصلا پول فکر میکنم برای اونها ارزشی کم دارد. اینا فکر میکنم برای یک جوان مثل من روستایی خیلی ارزش دارن.
سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان باشد در صحبت با خبرنگار آزاده گفت که پسرش منوچهر نجمیدینوف تنها با کوشش های خود کار کرده، اخیرا بدون کدام پشتیبانی از پدر به مجلس شهر دوشنبه راه یافته است.
پیش از آن تشبس خودی پسر من باز شدم مثل شما از روزنامه ها و یک شخصی مستقل هست، اویلا دار است، دو فرزند دارد، سالای طولانی در حکومت شهر دوشنبه کار کرده است، سالای طولانی در بانک ملی جمهوری تاجیکستان کار کرده است. با تکرار میکنم که اون نو وابسته از من مستقل است و من مناسبت و وظیفه من هم مناسبت ندارم.
این نکته است که تقریبا همه وزیران و رئیسان کمیته های دولتی در مورد فرزندان خود میگویند، ولی شاکرجان حکیم حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برخلاف این نظر میگوید
جوانان همسالان اونها میبینند که بدون داشتن دانش و یک استعداد فقط فرزند یا اولاد یا عمومیت پیوندی با رهبریت سیاسی و دیگر کارمندان مقامات حاکمیت دولتی باعث از امتیازها برخوردار بودن می شود و منبع درآمد آنها نیز زیادتر می شود، یک دلخنوکی به وجود می آورد.
با این وجود حضور اعضای خانواده های رهبران اول و همچنین منصبداران دولتی در کشورهای آسیای مرکزی پدیده معمولی شده است. رجب میرزا روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک میگوید در این مورد وضع در تاجیکستان از کشورهای دیگر منطقه چندان بهتر نبوده است
و دلیل هم همین است که اصلا وقتی که مردمی که بیش از 50% هم بی‌ذات عنوان میشود اصلا اون خانواده های خیلی راحت زندگی میکنن که یا قصر کوچک ها و ماشین های پر ارزش گران ارزش دارن که با این یان مقام بلند پایه نزدیکی دارن.
حالا از تاجیکستان بگذریم و به کشورهای دیگر منطقه نظر اندازیم، میبینیم که دریغه نظربایی و دختر پرزیدنت قزاقستان رهبری صندوق پرزیدنت اول را به عهده دارد. خواهر او اولیا باشد خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان صاحب یک مقام بلند است. گلناره و لاله دختران رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده تاشکند در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه دارند. ماکسیم باقیوف پسر رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمانبیک باقیوف است که در اواخر سال گذشته بر ریاست اورژانس دولتی رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری‌های آن کشور پذیرفته شد، ولی بعد از سرنگونی حکومت باقیوف باشد اکثر رسانه‌های تاجیک او را به عنوان پسر سرخوری داداش نام بردند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
گردی نامی پدر چی میگردی؟ گزارش ویژه رادیو آزادی بود در باره شیوه به منصب‌های بلند دولتی رسیدن فرزندان منصبداران بلندپایه در تاجیکستان. و عبدالقیوم در نشریه‌های چاپ دوشنبه که صبح امروز به بازار می‌دروند و باید حتما قریب همش به سبق‌های رویدادهای اخیر قرغیزستان مراجعه کرده باشند، آیا به این پهلوی مسئله یعنی مانندی‌های وضع در قرغیزستان و تاجیکستان از جمله در مورد تبرگرایی رهبران زینه اول اشاره‌هایی هست؟
بله میرزا، واقعا حوادث اخیر قرغیزستان و سبب های وقوع آن، پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس اولی، انتخاب مجدد محمد سعید عبیدالله به مقام رئیس مجلس ملی، میزان آزادی بیان بخشیده به روز بین المللی آزادی مطبوعات و همچنان عواقب پولکی شدن راه دوشنبه خوجند از موضوع هایی اند که این هفته در نشریه های چاپ دوشنبه بیشتر انعکاس یافتند. چنانکه گفتم بیشتر نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته نیز بازتاب حوادث اخیر قرغیزستان را که منجر به سرنگونی حکومت قرمانبیک باقیف شد ادامه دادند. نشریه جامعه نوشته است که یکی از سبب های زوال زود آقای باقیف جلب خویشاوندانش به مقامات دولتی و مخصوصا برادر و پسرش به وظیفه های کلیدی حاکمیت بود که ناراضگی مردم را به بار آورد. نشریه می نویسد که متاسفانه چنین تجربه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز وسیع استفاده می شود که این باعث به اعتمادی مردم به حکومت ها شده است. و اما نگاه زیر عنوان پرزیدنت چی گفت در ارتباط به پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، برداشت و نظر چند از کارشناسان را به نشر رسانیده است. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک گفته است که پیام پرزیدنت کدام خاصیت و ماهیت انقلابی را نه در سمت سیاست خارجی و نه در سمت سیاست داخلی افاده نکرد. یک نکته ای که افزوده است این کارشناس در این پیام نسبتاً جلب توجه کرد، تاکید پرزیدنت درباره جلوگیری از عملهای زوران به مردم فروختن سهمیه‌های نیروگاه راغون است که میتواند یک روند ناآرام کننده و تشویش آور در جامعه را بازدارد. اما شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات از احزاب مخالف دولت بر این نظر است که در پیام امساله از پیام‌های سال‌های پیشین کدام تفاوت جدی را مشاهده نکرده است. آقای حکیم گفته است در حالی که رئیس جمهور آمریکا همگی 40 دقیقه پیام سالانه خود را ارائه می‌کند، به بیش از 2 ساعت طول دادن سخنرانی پرزیدنت موافق مقصد نیست. از سوی دیگر افزوده است این کارشناس در پیام در ارتباط با مهمترین مسئله سیاسی کشور انتخابات پارلمانی چیزی گفته نشد که باز هم از بی اهمیتی پارلمان به عنوان یک شاخه علاهیده و مستقل حاکمیت در تاجیکستان شهادت می‌دهد. فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان زیر عنوان فرزین و آوازه یک مطلبی را در ارتباط با انتخابات سیوم باره محمد سید عبیدالله به مقام رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان به نشر رسانیده است. با عقیده مؤلف شرکت فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پشتیبانی فوق‌العاده وسیع مردم از آن در انتخابات پارلمانی سال جاری، حوادث اخیر قرقیزستان و محل تولد عبیدالله باعث شده است که این بار نیز او کرسی نفر دوم در کشور را صاحب شود. وگرنه در روابط رئیس جمهور و جناب عبیدالله سردی‌های افتاده بود که از آن این نوبت مردم عادی نیز پی برده و صحبت‌ها در مورد عوض کردن او این نوبت بیشتر به گوش می‌رسید. و آسیا پلاس در این شماره اش نیز تلاش کرده است دلایل واقعی پولکی کردن راه دوشنبه خوجند را روشن کند. نشریه پیامدهای ضررآور این تصمیم مقامات با زندگی همروزه مردم را یک یک بازگو کرده است. نماینده اجانسی دولتی ضد انحصاری تاجیکستان و وزارت نقلات و مخابرات کشور گفتند تصمیم حکومت در این مورد دوباره مورد ارزیابی قرار دارد، ولی مؤلف تاکید میکند که طی چند روز تلاش‌هایش نتوانسته است با مسئولان شرکت بریتانیایی که مسئولیت جمع آوری پول مسافران را دارند صحبت کند، زیرا آنها با هر راه و وسیله و بهانه نمیخواهند با خبرنگاران روبرو شوند. میرزا
تشکر عبدالقیام. این همکاری من در این برنامه عبدالقیام قیمزاد بود با خلاصه خواندنی ترین مطالب نشر تازه مطبوعات چاپی پایتخت تاجیکستان که همین ساعت ها به بازار درآمد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، اگر نظری دارید، فکر یا پیشنهادی، حتما توسط این شماره با ما در تماس شوید و یا به رادیوی آزادی اسمس بفرستید. و در دخواه پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل یک خبر خوش فرهنگی از پنجکین. 6 سال است که در نزد مکتب موسیقی پنجکین یک محفل ویژه برای علاقمندان 6 مقام فعالیت میکند. این مکتب مقام خانی با ابتکار داننده خوب این نوع موسیقی نیاگان ما صابرجان اسماعیل تنبوری فعال شده. این هنرمند میگوید هدف از این ابتکارش تبلیغ 6 مقام و جلب خوانندگان و نوازندگان جوان به خواندن و نواختن این نوع موسیقی است. همکار ما در پنجکین شاهین روشن از این مکتب نادر مقام خانی دیدن کرد و تاثیراتش را در گزارش گرد آورده است که از 6 مقام خانه یک خواننده خرسالی این مکتب موسیقی شروع می شود.
با میزرابی دیگر قانون زیشقت ساز می کردم نوایی پردهی اوشا قطع شهناز می کردم چون مرغی به پرو بال من از آیا را نازنینم من جانی شما گدم.
خوشبختانه با ابتکار یک ایده استادان و جوانان هنرمند با سروری موسیقی شناس و داننده مکتب شش مقام صابرجان اسماعیل تنبوری در نزد مکتب موسیقی شهر پنجکن مرکز آموزش مکتب شش مقام برای نورسان و جوانان لیاقتمند دوباره احیا گشته و طی 6 سال است که فعالیت دارد. صابرجان اسماعیل سروری مرکز مزبور ضمن صحبت گفت
هدف از تاسیس دادن این شعبه آن است که مکتب هنری نیاگان اسلوب استاد و شاگردی جاری کرده شود. مکتب موسیقی سنتی نیاگان به طور شفاهی از استاد به شاگرد آن تمدن نیاگان ما را برمیگیرد.
به هنگامی که ما وارد تالار مرکز شدیم در هر یک حجره علاهیده شاگردان مشغول آموزش و شش مقام خوانی بودند، یعنی یکی میسرای دو دیگر مینواخت. طاهر ایوبوف که به شاگردان از باب عروض و موسیقی تعلیم میدهد میگوید جوانانی که شش مقام را میآموزند باید علم عروض را نیز دانند، زیرا هنرمندی که از این علم واقف است هر یک شعر را از روی آن تقطیر نموده معنایش را خوب درک میکند و آن را زود با آهنگ میکشد.
با یگان اسباب ضربی البته با دایره گیریم نواخته اون تو یک بار خوانده دوم بار با علاقه نواخته وزنی وی گفته میده. برای مثال اول شعر را میخونیم: هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، فائلاتون فائلاتون فائلون. این علاقه وزنش بود تن نه تن نن تن نه تن نن تن نه تن. این ضربش اصولش باشد،
خوشخزی مزفر یک تن از خوانندگان صنف سوم مرکزی موسیقی میگوید شوق و رغبت زیاد به آموزش صنعت بالای شش مقام او را به این مکتب آورده است.
ای روی تو شمی پا بازان، زلفی تو کمندی سر فرازان. ای روی تو شمی پا بازان، زلفی تو کمندی سر فرازان. او شاق برای هم جما هد چون صبح آفتاب نازان.
و شاگردان این مکتب هنر در آزمون‌های جمهوریوی ولایتی و فستیوال‌های بین‌المللی شرکت فعال نموده صاحب جایزه‌های مختلف گردیدند. پاره از این نوازش ستا که گویا هر یک شنونده را به خود مات و محبوب می‌کند اثبات این گفته هاست.
بله در واقع خیلی عالی. مکتب ویژه شش مقام که 6 سال باز در پنجکن فعالیت میکند. گزارش ویژه همکاری ما در این منطقه شاهین روشن را با هم شنیدیم و شنونده گرامی با این گزارش جالب رسیدیم با پایانی ساعت اول مجله بامدادی پنجشنبه 29 اپریل.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز و علم و فناوری ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دوست بودم همه